بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه هفتم تجزیه یک یا صرف کاربردی رو به امید خدا شروع میکنیم. بحث ما در صفحه 44 ادامه درس پنجم هست. در مورد مرفوع بودن مضارع در صفحه 43 توضیحاتی داده شد. در آخر صفحه 43 اینطور گفتیم: صیغه های جمع مؤنث یعنی 6 و 12 مرفوع هستند، ولی چون مبنی بر سکونند علامت رفع در آنها ظاهر نشده. علامت رفع در بقیه فعل ها ظاهر شده، مثلا در ینصرو یا یضربو آخرش ضمه داره، در ینصرانه آخرش نون داره، این نون عوض رفع یعنی جای علامت ضم است، در ینصرونه نون داره، همه اینا بالاخره علامت دارن. ولی صیغه 6 علامتی نداره، پس رفعش میشه محلی چون مبنیه دیگه. با آمدن عامل نصب، حالا صفحه 44، با آمدن عامل نصب مانند ان ناسبه، فعل مضارع منصوب میشه، مثلا میشه ان یضربه اینطوری. همچنین با آمدن عامل جزم مانند لم یا لام امر هم همینطوره، لا نهی هم همینطوره، فعل مضارع مجزوم میشه، مثل لم یمنع، لم یعلم، لم ینصر، لم ینصرا اینطوری. حالا علامت نصب چیه؟ علامت نصب مضارع یعنی اون منصوب بودنش، منصوب بودن یک حالتی است که این فعل پیدا میکنه یا علامتی خواهد داشت. علامت این منصوب بودن در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 فتحه لام الفعل است، مثل ان یعلمه. چند بار هم عرض کردیم که صیغه 1 هر حکمی که پیدا کنه 4 و 7 و 13 و 14 هم شریک با هم هستن اینا، مانند ان یضربه. علامت جزم مضارع در صیغه های مذکور، حالا تو همین صیغه ها جزمش چطوره؟ سکون، مثل لم ینصر، سکون آخر کلمه. علامت نصب و جزم مضارع تو تثنیه ها چیه؟ تو جمع های مذکر چیه؟ تو مفرد مؤنث مخاطب چیه؟ تو اینها سقوط نونه، یعنی حذف علامت رفع. علامت رفع که نباشه میفهمیم که فعل ما منصوب شده یا مجزوم شده، مثل ان یضربا، ان ناسبه میاد، یضربانه میشه یضربا. لذا عدم وجود نون در صیغه های مذکور نشان میدهد که فعل مضارع حالا یا منصوبه یا مجزومه. بالاخره میفهمیم که دیگه مرفوع نیست. مرفوع که نباشه، جرم که تو فعل نداریم، دو حالتش از بین میره، یا منصوبه یا مجزومه. اگر علامتی که سرش در آمده از عوامل نصب، پس مضارع ما منصوبه، مثل ان یضربا، ان ینصرا. اگر اون عاملی که سر مضارع در آمده، عامل نه علامت، عاملی که سر مضارع در آمده عامل جزم مثل لم یضربا، میفهمیم که مضارع ما مجزومه. لذا عدم وجود نون در صیغه های مذکور نشان میدهد که فعل مضارع منصوبه یا مجروره، مجزومه. مجرور که فعل نداریم که مجرور باشه. بله، جمله فعلیه محلا مجرور میشه، جمله فعلیه، مثلا بگیم که مررت به رجل یتبسم یا یضحک. این یضحک فعل و فاعل مجموع جمله، میگیم که صفت رجل، رجل مجرور، مررت به رجل یعنی عبور کردم از یه مردی، که این صفت داشت که میخندید یا لبخند میزد، یتبسم. اون وقت این محلش جر هست، ولی خود فعل اینطوری نیست. صیغه های، خب اینم که تکلیفش روشن شد. صیغه های جمع مؤنث چطوره با آمدن عامل نصب و عامل جزم؟ اونم که خب محلن منصوب میشه دیگه، یا محلن مجزوم میشه. بگید پس این سکونی که هست این جزم نیست، مثلا لم یضرب، نمیگیم نه این لم که نبود همین یضرب بود، این سکون از اول با این بوده، علامت بنایش مبنیه، یعنی کاری نداره که مثلا ان بیاد لم بیاد یا هیچی نیاد، حالتش رفع باشه نصب باشه، نه اون سکونش هست. خب پس اینا محلن منصوب یا مجزوم میشن، ولی چون مبنی هستن علامت نصب یا جزم در آنها ظاهر نمی شود، مانند ان یضرب نه و لم یضرب نه. در مثال لم یضرب نه سکون لام الفعل رو داریم، ولی این علامت جزم نیست. شما بگو که خب ما لم یضرب که داشتیم، حالا لم یضرب نه هم مثل اون، میگیم نه این فعل میکنه، زیرا لام الفعل جمع مؤنث بدون وجود لم نیز ساکن است، یعنی لم هم نداشتیم همین ساکن بود. پس معلوم میشه که این سکون به خاطر لم نیست. لم جزم میده بله، ولی محلن دیگه، ولی در لم یضرب نه لفظن مجزوم میکنه، در لم یضربا لفظن مجزوم میکنه. پس معرب و مبنی بودن فعل مضارع هم بررسی شد. حالا بیا به فعل امر. معرب یا مبنی بودن فعل امر. در فعل امر، امر معلوم البته، صیغه های غایب جز صیغه شیش، البته شیش که همیشه مبنیه، ولی صیغه های غایب و متکلم معربن و مجزوم به لام امرن، یعنی لام امر میگیم لیزرب، اون جزمش میده، لیزربا جزمش میده، در لیزروا جزمش به سقوط نونه. در صیغه های امر حاضر اینا مبنی هستن، ازرب، ازربا، ازربو، همشون مبنی هستن. صیغه اول و ششم امر حاضر، یعنی از صیغه 7 تا 12، 7 و 12 اولش و آخرش، اولین صیغه امر حاضر که میشه صیغه 7 امر و آخرین صیغه امر حاضر که میشه 12، اینا مبنی بر سکونن، مانند اضرب و عنصر، نه اینا مبنی هستند دیگه. و بقیه صیغه ها یعنی 8 و 9 و 10 و 11 مبنی بر حذف نون، اونا هم مبنی هستند ولی مبنی بر حذف نون. مبنی بودن با مجزوم بودن فرق میکنه ها. مبنی بودن به علامت آخر کار داره، میگیم یضرب نه مبنیه، حالا کار نداریم که مجزوم، مرفوع، منصوب، نه این مبنیه، حالا حالتش رو کار نداریم. پس در فعل امر هم وقتی که ما میگیم اضرب، اگر تعبیرمون این باشه بگیم اضرب مجزوم است، نه این تعبیر دقیقی نیست، اضرب مبنی است، یعنی امر مبنی است، نمیگیم مجزوم است، نمیگیم که امر آمده جزم بهش داده، نه این مبنی است. ولی لیضرب بگیم لام، لام جزمه، لیضرب مجزوم است، بله اونجا کلمه مجزوم درسته. تذکری هم هست که صیغه اول امر حاضر فعل ناقص مبنی بر حذف حرف اله است، مثل اخشه، خشیه یخشا میشه اخشه، اونجا دیگه مبنی بر سکون نیست. ادعو، ادعو مبنی بر سکون نیست، مبنی بر حذف حرف اله است. قضا یقضی، اقضه یعنی حکم بده، اخشه یعنی بترس، ادعو یعنی دعوت کن، اینم بحث مبنی بودن. امر مجهول، صيغه های امر مجهول مجزوم به لام امره. در امر مجهول میدونید که ما در 14 صيغه هم لام رو داریم و همانند مضارع مجزوم، بله مجزوم به لام، اینا معربه. البته 6 و 12 که خب اونا مبنی قبلا بوده و الان هم مبنیه. پس امر مجهول مثل مضارع معلومه که همه صيغه هاش معربه جز 6 و 12. فعل مؤکد که حالا فعل مؤکد یا امر مؤکد میشه یا نهی میشه یا مضارعی میشه که یک حالت طلب درش هست، صيغه هایش 1, 4, 7, 13 و 14 در مضارع و امر معلوم و مجهول اینا مبنی هستن، مبنی بر فتح، بقیهشون مبنی نیستن. نمودار رو ملاحظه بفرمایید، فعل یه بحث ساختارشه که مصدرش ماضی معلومشه. اینا مثلا میگیم که ماضی معلوم از مصدر گرفته شده، ماضی مجهول از ماضی معلوم گرفته شده که هست. یکی ابواب فعله که در ماضی فعل فعل فعوله رو داریم، در مضارع یفعل و یفعل و یفعل رو داریم، در امر لیفعل 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 رو داریم، در امر حاضر هم افعل 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 رو داریم. یکی بحث مبنی بودنه که ماضی کجاش مبنی همه صیغه ها، مضارع و امر 6 و 12. امر معلوم از صیغه 6 تا 12. بله اون 6 و 12 مشترک بود بین مضارعان، ولی امر معلوم خودش از 6 تا 12 مبنیه. 6 که از قدیم مبنی بوده، 7 تا 12 هم به خاطر امر مبنیه. مضارع مؤکد هم که مبنیه. معرب ما هم مضارع و امر مجهول همه صیغه ها جز 6 و 12. امر معلوم ما 5 صیغه غایب و 2 صیغه متکلم اینا مبنی هن. مضارع مؤکد هم تمام صیغه ها به جز اون 5 صیغه. خب میرسیم به پرسش و تمرین. پرسش و تمرین 5 مربوطه به درس 5. فعلی که در ماضی بر وزن فعل باشد در مضارع چه وزنی دارد؟ خب وزنش یفعل هست. و اگر به اصطلاح مثال واوی باشه یفعل هست. مثال هم که زدیم تو کتاب، همون مثال کتاب کفایت میکنه. حروف مضارع در چه صورت و مفتوح و در چه صورت مضمومن؟ اگر ماضی ما 3 حرفی باشه، مثلا نصر، ینصر و مفتوحه. اگر 4 حرفی باشه مثل اکرم و یکرم و مضمومه. اگر 4 حرف به بالا داشته باشه، مثلا 5 حرفی باشه، باز مفتوحه. افعال زیر مبنی هستن بر چه علامتی؟ نصرو مثلا ضمه است، نصرت فتحه است، نصرتا فتحه است، نصرنا سکونه، نصرتو هم سکونه. علامت رفع و جزم در صیغه های 2, 3, 5, 10 فعل مضارع چیست؟ علامت رفعش در یضربانه مثلا فرض بفرمایید، علامت رفعش همون وجود نونه. نسبش سقوط نونه، جزمش هم سقوط نونه. 3 هم همینطوره، 5 هم همینطوره، 10 هم همینطوره. علامت نسب و جزم در صیغه های جمع مؤنث ماضی چگونه، مضارع چگونه است؟ جمع مؤنث یعنی 6 و 12. علامت نداره، یعنی حالت نسبی به خودش میگیره. لم بیاد مثلا مجزوم میشه مثل لم یضربنا، ولی علامتی نداره، همون مبنی بر سکونه. در مثال لم ینصرنا چرا سکون لام الفعل علامت جزم نیست؟ الان لام الفعل ما که ر باشه ساکنه، لم ینصرنا، چرا سکون لام الفعل علامت جزم نیست؟ جوابش این استش که این سکون به خاطر لم نیومده، قبل از لم هم بوده. اگر به خاطر لم باشه بله علامت جزم میشه. کدام یکی از صیغه های امر معلوم و مجهول مبنی هستند؟ امر مجهول همون صیغه 6 و 12 شه، ولی امر معلوم از 7 و 12 هم هست. افعال زیر مانند نمونه فعل امر بسازید. این تمرین مهمه، البته تمرین 8 و 9 اهمیت داره، اگر یه وقت حل نکردید خدایی نکرده، قبل از اینکه الان حل کنیم شما رو بنویسید. مثلا نمونه شو اینطوریه، یزربونه میشه لیزربو، اینا خود آزمایی دیگه، ببینیم چه مقدار ما تونستیم درست انجام بدیم. یضربون میشه لیضربوا، تقتلون میشه اقتلوا، حالا تنصرین صیغه ده دیگه، تنصر و تنصران، تنصرون تنصرین، تنصرین میشه انصری، انصر، انصرا، انصرو، انصری. ینصرانه لام سرش در میاره میشه لینصرا، صیغه دوی دیگه. تعرفانه، تعرفانه اگر صیغه پنج باشه میگیم یعرف و یعرفانه، یعرفونه، تعرف و تعرفانه. اگر صیغه پنج باشه میگیم لتعرفا. اگر صیغه هشت باشه، چون در صیغه هشت هم میگیم تعرف و تعرفانه، تعرفونه، تعرفینه، تعرفانه، تعرفنه، پس صیغه پنج، هشت و یازده تعرفانه میشه. اگر صیغه هشت شد میشه اعرفا، و یازده هم شد میشه اعرفا. یعرفنه صیغه شیشه لیعرفنه، یحشرونه میشه لیحشرو، تنصرنه میشه انصرنه، صیغه دوازده است میشه انصرنه، نفته و لنفته، اذهب و صیغه سیزده است لاذهب، تذهبانه اگر صیغه پنج باشه میشه لتذهبا، صیغه هشت یا یازده باشه میشه اذهبا، تذهبین میشه اذهبی، یضربان میشه لیضربا، تقتلانه میشه اگر صیغه چهار باشه بله لتقتلا، اگر صیغه هشت، چهار نه پنج، اگر صیغه هشت یا یازده باشه اقتلا. در آیات زیر افعال معین شده معربند یا مبنی. و قال فرعون ذرونی اقتل موسا ولید و ربه، فرعون گفت ذرونی، ذرونی چه فعلی از چه ریشه‌ایه؟ وزر یزر، مثل وقع یقع، اون وقت وزره یعنی رها کرد، اون وقت امرش میشه لیزر، لیزرا، لیزرو، لتزر، لتزرا، لیزر، نه زر، زر یعنی رها کن، زر، زرا، زرو، زر در قرآن است، زر نی یعنی رها کن مرا، زر نی و من خلق تو وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، سوره های اواخر هست. زرنی یعنی مرا رها کن. حالا فرعون به اطرافیانش میگه زرونی، ای قوم من، منو رها کنید، مثل اینکه میگه که ولم کن برم حسابشو برسم، بذار حسابشو برسم، بذار یعنی همین رها کن، رها کن، زرونی، بذارید منو، رها کنید منو، که میخوای چیکار کنی حالا؟ اقتل موسا، بکشم موسا را. البته این اقتل که مجزومه، چون قبلیش امره، گفتن اینجا یه حرف شرطی بوده، یعنی ضرونی این، بله این تذرونی، چون وزر یزر و تذر و دیگه، این تذرونی اگر مرا رها کنید، اقتل موسا، میکشم موسا را. بالاخره این اقتل که مجزوم شده، مضارع مجزومه، جواب شرط محذوفه که تو مبادی خوندید اجتهد تنجه، اجتهد کوشش کن، اون وقت میگن اینجا یه انتجتهد بوده، اجتهد انتجتهد تنجه، تلاش کن، اگر تلاش کنی موفق میشی. اینجا هم وزر یزر و میشه تزر و تزرانه، صیغه هفتش تزرونه، تزرونه میشه انتظر، انتظرا، انتظرو، ان تذرو اقتل، یعنی اگر مرا رها کنید من میکشم. حالا فرعون چی گفت؟ گفت زرونی اقتل موسا ولید و ربه، بره خدا رو صدا بزنه، ولید و باید که دعا کند و بخواند پروردگارش. اینجا زرونی فعل امر صیغه سه امر حاضره، یا بفرمایید نه امر و مبنی. ولید او فعل امر صیغه یکشه و در واقع میشه گفت مضارع مجزومه. این هم به اصطلاح معربه، یعنی مبنی نیست و علامت اعرابش هم مثلا لینصر لام امر آمده ساکن کرده، ولی چون اینجا به اصطلاح ناقص بوده، دعوه بوده، لام امر در ناقص لام الفعل رو انداخته. آیه شریفه دیگر، حتی اذا اتوا علی واد النمل، اتا یعنی آمد، حتی زمانی که وارد شدن، آمدن بر یه وادی که اونجا مورچه ها بودن، که اونجا میگه که قالت نملتون، که یک مورچه گفت یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، گفت این مورچه ها وارد منزل هاتون بشید. لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون، گفت که سلیمان و لشکریان شما رو زیر پاشون له نکنن، در حالی که اونا متوجه نیستن، یعنی زیر پاشون رو نگاه نمی کنن ببینن که چی هست. بله، بعد حضرت سلیمان اون مورچه رو در واقع اون چیزی که گفته بود متوجه شدن، حضرت زبان حیوانات رو می فهمیدن. حتی اذا اتاو، اتا یعنی آمد، اتایا، اتایو که می شود اتاو، اتایو به اصطلاح قاعده 8 میگیرتش از قواعد احلال که میشه اتاو، یعنی ما قبلش فتحه است اتایو و خودش متحرک حرف ال تبدیل به الف میشه و خلاصه هست میشه. پس این اتاو هم در واقع صیغه سوم ماضیه، پس مبنیه. یا ایها الذین آمنو، این آمنو باز ماضیه و مبنیه. لا تسألو، لا تسألو نهیه، یعنی سوال نکنید. اگر لا بود اینطوری بود، تسألو نه، سوال می کنید. اگر لا هم لا نفی باشه، لا تسألو نه، سوال نمی کنید، رو مضارع اثری نداره. ولی این لا چون لا نهیه، مضارع رو مجزوم میکنه. لا تسألو یعنی نپرسید، مثل این که میگیم لم تسألو یعنی نپرسیدید. لا نهی و لم که جازمه هست، لا نهی هم جازمه هست، اینو جزم میده، علامت جزمش هم سقوط نون هست. ولی چون فعل مضارعه، فعل مضارعه مجزوم هست ولی مبنی نیست، معربه، معربه و لا روش اثر گذاشته. لا تسألو عن اشیاء، نپرسید از چیزهایی که این توب دلکم تسوکم، اگر روشن بشه برای شما، شما رو ناراحت میکنه. یعنی سوالاتی که باعث دردسر میشه، مثل سوالاتی که بنی اسرائیل پرسیدن راجع به گاو، باعث دردسر شد، چون خداوند گفته بود که یه گاوی بکشید. خب اونا میرفتن یه گاوی میکشتن دیگه، هی مته به خشخاش گذاشتن که این گاوی که گفتی مثلا سنش چقدر باشه، رنگش چقدر باشه، نمیدونم هی خصوصیاتش چی باشه، کار رو با خودشون سخت کردن. این توبده، این بدا یبدو، این توبده از چه ریشه ایه؟ بدا یبدو، بده و اون وقت اگر به باب افعال بره میشه ابدا، حتی بدا یعنی روشن شد، اگر به باب افعال بره میشه ابدا یعنی روشن کرد، یوبدی یعنی بیان کرد، روشن کرد. اون وقت یوبدا یعنی روشن شد، مجهول میشه. اون وقت صیغه چهارمش میشه توبدا، یوبدا، یوبدا یعنی یوبدا. اونه البته در ثلاثی مجرد هم اگر نظر معنا جور در بیاد همین میشه. بدا یبدو مثل دعا یدعو، دعا یدعو میشه یدعا، یدعا یعنی یدعونه، تو دعا صیغه چهارش میشه تو دعا، این همسرش در بیاد میشه این تو دعا. اینجا هم بدا یبدو میشه یبدا، یبدا یعنی یبدونه، تو بدا، این سرش در بیاد میشه این تو بدا، یعنی اگر روشنگر دیده بشه، اگر آشکار بشه. اگر باب افعال هم باشه این بستگی داره که بدا یبدو چه معنایی میده، یعنی انظر متعدی لازم میشه مشهورش کرد یا نه. اگر بشه مشهورش کرد خود بدا یبدو مشهور میشه، اگر نشه به باب افعال میبریم، میگیم ابدا یبدی، بعد یبدا، یبدا یعنی روشن شد، آشکار شد، یبدا یبدا یعنی یبدا و نه تبدا. این به هر حال تبدا بوده، حالا یا صیغه چهارم مضارع باب افعال یا صیغه چهارم مضارع ثلاثی مجرده، به هر حال تبداست، یعنی اگر روشن شود، روشن گردیده شود. مجهول هم هست، این شرطیه هم آمده لام الفعلش رو انداخته، پس طبیعتاً مبنی نیست، معربه. تسوکم سا یعنی ناراحت کرد او را، سا اهو یعنی ناراحت کرد، یسو او یعنی ناراحت میکند، تسوکم یعنی ناراحت میکند شما را، مثل تقولو، تسو او مثل تقولو. خب حالا تسو او چرا شده تسو؟ اصلش بوده تسوکم ناراحت میکند شما را، چون این شرطی آمده جزم داده شده تسوکم مثل تقل، تسوکم. اون وقت اینجا این شرطیه که جزم داده تسوکم بالاخره معربه یا مبنیه؟ دلیل نداره مبنی باشه، جزء مضارع است و مضارع مجزوم است و معربات هست. خب میرسیم به درس ششم، ضمایر فعل ماضی. یه بحث مقدماتی داریم که فعل در واقع یه هیئتی داره، یه ماده‌ای داره. مثلا نصره یه هیئتی داره، هیئتش فعل است، مادش نون صادره، مادش دلالت بر اون چیزی میکنه که در کتاب لغت نوشته، مثلا یاری یاری کردن. ولی خود نصره هیئتش دلالت میکنه بر در واقع زمان، هیئتش دلالت میکنه بر فاعل، هیئتش دلالت میکنه بر صیغه یک بودن. یعنی هیئت فعله، هر جا هیئت فعله تو ذهن ما مجسم میکنیم میگیم فعله ماضی است. پس معلوم میشه که این هیئت دلالت بر زمان داره میکنه. یعنی اگر ما بگیم نون صادره، خود نصر، این که زمان توش نیست، این یاری کردنه دیگه، یاریه. از کجا میفهمیم که زمان ماضی است؟ از این هیئت میفهمیم، تو قالب فعله است. پس این فعله رو تصور میکنیم تو ذهنمون، میگیم این فعله که یک هیئته، یک قالبه، یفعلو یک هیئته، افعل یک هیئته، این قالب رو نون و صاد و ر رو توش ریختیم، تو این قالب ریختیم. گاهی ممکنه که ز و ر و ب رو بریزیم بشه زربه مثلا، یا یزربو یا ازرب. این هیئت فعله دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر زمان میکنه، دلالت بر فاعل هم میکنه. درسته فاعلش ممکنه مستتر باشه، ممکنه بعدش بیاد، بگیم ضرب زیدون، بگید ضربه که دلالت بر زید نمیکنه، خود زید دلالت بر زید میکنه. بگیم بله، ضربه به ما نشان میده که یک فعلی اتفاق افتاده، و ضربه به ما نشون میده که فعل بدون فاعل نمیشه. شما اگه شنیده باشید که یه کاری انجام شده، میگید لابد کسی بوده این کار انجام داده، پس به طور مبهم دلالت بر یک فاعلی میکنه. درسته که فاعل رو مشخص نمیکنه، بعدش میگیم زیده یا امره، ولی خود هیئت فعله ارتباط فعل با فاعل رو هم بیان میکنه. پس اگر پرسیدن که ماده فعله بر چی دلالت میکنه، مثلا نصره، میگیم مادهش که نون و صاد و ره است که هم کمک کردن و ایناست. این هیئت فعله بر چی دلالت میکنه؟ هیئت فعله بر چند چیز دلالت میکنه که الان میخونیم این رو. حالا اینا به چه درد ما میخوره؟ بعد در ادامه میاد. در مورد زمان فعل خواهد آمد که آنچه بر زمان دلالت میکند هیئت فعل است. یعنی هیئت فعله نشان میده که این کار در زمان گذشته انجام شده، یفعل نشان میده که در زمان مضارع یعنی حال آینده است، و افعل نشان میده که در زمان آینده است. در این درس میگیم هیئت علاوه بر زمان بر ارتباط میان معنای مصدری و فاعل یا نایب فاعل دلالت میکنه. خود همین هیئت دلالت میکنه که یه انجام دهنده ای هم هست. مثلا در جمله ذهب زیدون یا ذهبتو هیئت فعل بیان میکند که معنای مصدری یعنی همین ذهاب رفتن در زمان گذشته، چون ذهب زمان هم داره دیگه، با مسند الی یعنی فاعل یعنی زید ارتباط پیدا کرده. شما اعتراض کنید بگید که این ذهب دلالت بر زمانش رو قبول داریم، ولی این که بگید دلالت بر فاعل میکنه، نه خود زید الان دلالت بر فاعل میکنه، میگیم نه اونو ما میفهمیم خود زید دلالت بر فاعل میکنه، ولی قبل از آمدن زید همین ذهبه خالی خالی، همین ذهبه که شما بشنوید رفت، بالاخره دنبال فاعلش میگردید یا نه؟ میفهمید که این رفتن از کسی صادر شده، ما نمیخوایم بگیم کی بوده، زید بوده، امر بوده، نه اون شخص فاعله که ما نمیگیم که شما بگید زیده، یه فاعل مبهم. یعنی اجمالا همین که شما ذهبه شنیدید، این تو ذهنتون میاد که یک کسی این کار رو انجام داده، ارتباط فعل با فاعل و این دنبال فاعلش میگردید. همین مقدار ما میگیم دلالت بر فاعل میکنه ها، نه اینکه میخوایم بگیم که میگه که مثلا اون فاعل کی بوده، نه اونه که ذهبه نمیگه، خود زید میگه که فاعل کی بوده. ببینید اینجا ما گفتیم، ببینید گفتیم معنای مصدری در زمان گذشته با مسند الی یعنی یک فاعلی ارتباط پیدا کرده، یعنی عمل رفتن در زمان گذشته از فاعل صادر شده. حالا مسند الی البته ممکنه که اسم باشه، ممکنه ضمیر باشه، مثلا یه ضمیری باشه که تو ذهبه مستتره. خب این راجع به این مسئله مرحوم رضی در شرح کافیه این مطلب رو گفته، یعنی این مطلب رو ما از خودمون نگفتیم، از مرحوم رضی گفتیم. در شرح کافیه میفرماید ان وضع الفعل، یعنی اون کسی که آمده فعل رو درست کرده، واضع که آمده این فعل رو وضع کرده، لبیان احد الازمنه، برای این بوده که زمان رو بیان کنه. خب ما ذکر المسند الی و مسند الی رو هم ذکر کنه، پس خود فعل رو کسی که آمده درست کرده، این هیئت فعل دو چیز رو به ما نشان میده. همچنین مسند الی یعنی همون فاعل یا نایب فاعل. همچنین مرحوم سید علی خان کبیر در کتاب حدایق الندیه شرح صمدیه نکات زیادی داره. در صفحه 30 از این چاپهای قدیم اینطوری داره: و علم ان الفعل مشتمل علی ثلاثه معان، یعنی بدان که فعل سه مطلب رو به شما میرسونه. معانن جمع معناست، فعل سه تا مطلب رو به شما میده. الحدث الذی هو المصدر، یکی مصدر رو به شما میده، چون فعل از مصدر گرفته میشه دیگه. وقتی که میگی ضربه، این ضرب رو به شما نشون میده، یعنی میخواد بگه ضربی. ببینید وقتی که من میگم ضربه، خود این ضربه سه چیز داره، میگه ضربی اتفاق افتاد در گذشته از کسی، و این سه چیز شد. ضربی، ضرب مصدره دیگه، زدنی، صادر شد، صادر شد، این ماضیه، این که صادر شد این ماضیه، از کسی. حالا درسته که فاعلش رو هنوز نگفته، ولی اجمالا میدونیم که این زدن از با کسی ارتباط داره، بی فاعل که نمیشه فعل، از کسی، از کسی مبهم. این سه چیز رو به ما میده. اون وقت البته از خود ضربه میپرسیم این فاعل تو کجاست، میگه فاعل من مثلا بعد از من میاد، ضربه زیدون. ولی نیامده ها، ببینید صحبت همینجاست، هنوز فاعل نیامده، خود ذهبه نشون میده که یه فاعلی هست، بعدن البته فاعلم میاد. لذا ایشون میفرماید که فعل سه تا مطلب رو میرسونه، یکی حدث که همون مصدر باشه، زمان، زمان رو میرسونه، یکی نسبت به فاعل، یعنی معلوم میشه که این فعل با فاعل نسبتی پیدا کرده. ببین ایشون نمیگه فاعل رو میرسونه ها، نه، فاعل که همون زیده، کلمه زید فاعل رو میرسونه، نمیگه فاعل رو میرسونه، میگه نسبت به فاعل رو میرسونه، یعنی دلالت بر نسبت میکند. نمیگه دلالت بر فاعل میکند ها، میگه دلالت بر نسبت به کسی میکند، نسبت به فاعلی میکند. این نسبت به فاعل رو دلالت میکنه، نه دلالت بر خود فاعل. خود فاعل رو که همون زید دلالت میکنه. خب حالا این که مقدمه بود، این مقدمه رو میخواد ما چیکار کنیم حالا؟ مثلا به چه درد ما خورد این مقدمه؟ خب حالا بحث هیئت و ماده بود که در چیز کردیم، بعد از این حالا بخوایم استفاده کنیم از این مقدمه. حالا از این مقدمه منتقل میشیم. این مقدمه کجاش به درد ما میخوره؟ همین که فعل خلاصه فاعل میخواد، همین. اون وقت فاعل فعل، فاعل فعل یا غایب است یا مخاطب یا متکلم، یا یک نفر است یا دو نفر یا سه نفر، یا مؤنث است یا مذکر، اینا حالت هایی است که فاعل دارند. این فاعل های مختلف که به فعل میچسبن، فعل ما شکل های مختلف میگیره. مثلا میشه فعل غایب، فعل حاضر یعنی مخاطب، فعل متکلم. فعل که متکلم نمیشه، زدن یه فعلی انجام میشه دیگه، غایب و مخاطب نداره. این به اعتبار فاعلشه که این تفاوت‌ها رو پیدا میکنه. حالا بیا به صیغه های فعل. فعل دارای 14 صیغه است. تعدد صیغه ها ناش، این فعل 14 صیغه است یا فاعلش 14 صیغه است؟ در واقع فعل 14 تا نیست، فاعل 14 تا است. اون وقت فاعل نه اینکه به دم به فعل چسبیده، همچی که فاعل عوض میشه ما خیال میکنیم که چیه؟ فعل عوض میشه. فرض بفرمایید که اگر ما دو چیز داشته باشیم، مثلا فرض بفرمایید که این فعل است، این قلمی که دست منه، این سر قلم فرض کنیم فاعل است. اگر ما اینو اینطوری دستمون بگیریم، خب این یک چیز به نظر میاد، درسته که مرکب از دو چیز هست، از فعل است و فاعل، ولی خب اینا سر هم چسبیده به همن دیگه، هر کس ببینه خب اینو یک چیز میبینه، یک شیء واحد میبینه. حالا اگر ما برداریم این سر خودکار رو، سر قلم رو یا روان نویس رو عوض کنیم، الان سرش به این شکله، بعد سرش رو رنگ آبی قرار بدیم، دوباره این سرش رو در بیاریم یه رنگ دیگه قرار بدیم و با یه شکل دیگه، اصلا مثلا سرش یه شکل عجیب غریبی دیگه داشته باشه، باز دوباره در بیاریم، هر دفعه که این سر رو میذاریم این قلم کل هیکلش به نظر میاد که عوض میشه، در حالی که این قلم عوض نمیشه، خود این سری هست که فقط عوض میشه، ولی چون اینا به هم متصل هستن، عوض شدن این به نظر میاد که کل این قلم داره عوض میشه. فعل هم همینطوره. لذا تعدد صیغه ها ناشی از تغییراتی است که در فاعل یا نایب فاعل به وجود میآید. اون وقت فاعل نه اینکه حالت غایب داره یا مخاطب داره یا متکلم داره یا مفرد داره یا تثنیه داره یا جمع داره، اون وقت ما میگیم فعل ما غایب شد، فعل ما تثنیه شد، فعل ما جمع شد، در حالی که بیچاره فعل که تثنیه نمیشه، که فاعلش تثنیه میشه، فعل که مخاطب نمیشه، فعل فعل دیگه، اون فاعلشه که مخاطب میشه. پس تغییرات فعل به تغییرات فاعلشه یا به تغییرات نایب فاعلشه، یعنی به تغییرات اون ضمیرش که بهش چسبیده. خب حالات فاعل، وقتی که ما از وقوع کار یا پیداشتن حالاتی خبر میدیم، چون تو صرف خوندید یه مقدار با سرعت میخونیم، ممکن است آن را به فاعل غایب نسبت دهیم، مثلا بگیم زید به مسافرت رفت یا مریض شد، ممکنه به مخاطب نسبت دهیم بگیم که تو مریض شدی، ممکنه به متکلم بگیم من مریض شدم. پس سه حالت فاعل داره، یا غایبه یا مخاطبه یا متکلم. حالا همین غایب و مخاطب و متکلم ممکنه یک نفر باشه انواع فاعل، یا دو نفر یا بیشتر که در عربی میگن مفرد و تثنیه و جمع. حالا ممکنه مذکر باشه یا مؤنث، پس شش تا صورت پیدا میکنه، یا مفرد است و مذکر، یا تثنیه است و مذکر، یا جمع است و مذکر، یا مفرد است و مؤنث، یا تثنیه است و مؤنث، یا جمع است و مؤنث. خب این شش تا حالته، این شش نوع فاعل، شش نوع فاعل در حالت غیبت قرار بگیره میشه 6 تا، خطابش هم 6 تا، تکلمش هم 6 تا، 18 نوع ما فاعل داریم. خب 18 نوع فاعل داریم. در صیغه های غایب و مخاطب برای هر نوع فاعل یک فعل میدیم. مثل اینکه شما 18 تا مهمون دارید. 6 تاش غایب، 6 تاش مخاطب، 6 تاش متکلم. خب یه سری بشقاب میارید که به اینا میوه بدید. پیش اون غایب ها پیش مفرد مذکر یه بشقاب میذارید، یعنی یه صیغه بهش اختصاص میدید، یه قالب بهش اختصاص میدید، میگید ضربه، مفرد مذکر میگید آقای مفرد مذکر این ضربه مال تو. تثنیه مذکر، دو تا مذکر اونجا نشستن تثنیه مذکرن، میگید این ضربه هم مال شما باشه بی زحمت. جمع مذکر یه گروه مردانی هم اونجا نشستن، سه نفر چهار نفر، یه ضربه هم به اونا میدید. یه مفرد مؤنث هم اونجا هست، یه ضربت هم به اون میدید. تثنیه مؤنث از ضربت ها میدید، یه جمع مؤنث هم اصلا ضرب نمیدید. خب 6 تا بشقاب دارید به اینا. بعد میایید میبینید مخاطب، مخاطب اینو که خطاب میکنی باش صحبت، خب مخاطب تو که یک مرد هست، یه ضربته به اون میدی، یه ضربتم هم به اون دو نفر مرد میدی، ضربتم رو هم به گروه مردان میدی، ضربته رو به اون زن مخاطب میدی، ضربتم رو به اون میدی، ضربتم رو هم به گروه زنان. خب 12 تا هم ما بشقاب به اینا پخش کردیم. مثل 18 تا مهمون که میاد، شما بشقابا رو میاری نفر یه دونه میذاری جلوش. بعد وقتی که 6 تای آخری که متکلم هستن، متکلم دیگه متکلم خودمونیه دیگه، میبینی که بشقابات کم اومد، دو تا داری، یه ضرب تو وسط مونده و یه ضرب نا، میگه خب حالا دیگه مذکر مؤنثش از همین استفاده کنن. یعنی میگه که یک مرد مذکرم اگر میخواد بگه من یاری کردم بگه نصر تو، یک زن هم بگه نصر تو. اون وقت پس به اینجا که میرسه دو بشقاب رو به 6 نفر میدی، به دو نفر میگی که مفرد مذکر، میگه بله حاضر من اینجام، مفرد مذکر متکلم رو میگم، مفرد مؤنث میگم، من میگم شما بی زحمت از همین مثل اینکه 6 تا مهمون است یه بشقاب میدیم به دو نفر، یه بشقاب بزرگتر هم میدیم به 4 نفر، میگیم دیگه بشقابمون تمام شد. اینجا در واقع صیغه های ما محدوده، 14 تا صیغه داریم ولی 18 نوع فایل داریم. اول آمدیم ولخرجی کردیم، قشنگ دونه یه دونه گذاشتیم براشون. آخر که 6 تا موند، این قالب های ما، صیغه های ما، بشقاب های ما کم اومد. دیگه اینجا صرفه جویی کردیم، به دو نفرشون یه بشقاب کوچولو دادیم، به 4 نفرشون هم. حالا اون دو نفر کدوم بود؟ مفرد مذکر، مفرد مؤنث. لذا مرد که میخواد بگه من یاری کردم میگه نصر تو، زن هم میگه نصر تو، یعنی صیغه اش همینه. اون وقت یه نصرنا داریم، این نصرنا رو هم دادیم به تثنیه مذکر و تثنیه مؤنث، جمع مذکر و جمع مؤنث. لذا دو زن اگر بخوام بگم ما یاری کردیم میگن نصرنا، دو مردم بخوام بگن یاری کردیم نصرنا، سه زن هم بخوام بگن یاری کردیم نصرنا، سه مرد هم بخوام بگن یاری کردیم نصرنا. پس در صیغه های غایب و مخاطب برای هر نوع فاعل یک فعل وجود دارد، ولی در صیغه های متکلم برای 6 نوع فاعل فقط دو صیغه وجود دارد، یک صیغه برای مفرد مذکر و مؤنث و یک صیغه هم برای تثنیه و جمع مذکر و مؤنث. در نتیجه در زبان عربی برای 18 نوع فاعل 14 صیغه وجود دارد. البته یک اشکالی در پاورقی شده، گفته که شما گفتید 14 صیغه در فعل مخاطب ماضی، صیغه تثنیه مذکر مثلا ضربت، ضربتما تثنیه مذکر صیغه 8 و تثنیه مؤنث که اونم باز ضربتم است، شبیه هم هستن. میگم اشکال نداره، اونو در واقع یعنی که مستشکل میخواد بگه که تو ماضی ما 14 صیغه نداریم، 13 صیغه داریم، یه ضربتما داریم، اون ضربتما رو هم دو مرد ازش استفاده میکنن هم دو زن. میگیم بله، مثل ذهبتما در واقع برای تثنیه مذکر و مؤنث یه بشقاب هست اونجا هم در مخاطبش، ولی یه قدری مسامحه میکنیم، میگیم همون معمولا میگن مخاطب 6 صیغه داره در حالی که مخاطب ما هم بیچاره 5 صیغه داره. حالا اون مسامحه است، اون هیچ. خب بعد میخواد بگه که خب در فارسی چیکار میکنیم؟ در زبان فارسی برای 18 نوع فاعل 6 صیغه وجود داره. مثلا تو این مثال رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. در این ملاحظه بفهمید رفتم، رفتم یه فعلیه که با رفتیم جوره، این رفتم و رفتیم دورش یه دایره میکشیم، اینا متکلمن. برای متکلم دو صیغه داریم، مثل عربی میمونه، ذهبتو هم مرد استفاده میکنه هم زن. در فارسی هم رفتم هم مرد میگه رفتم هم زن. رفتیم ذهبنا در عربی هم مرد میگه، دو مرد میگن ذهبنا، هم سه مرد، هم دو زن میگه، هم سه زن. در فارسی هم دو تا مرد باشن میگن رفتیم، دو تا زنم باشن میگن رفتیم، یه گروه زنان باشن میگیم رفتیم، یه گروه. پس این رفتم و رفتیم، زیر رفتم می نویسیم ذهبتو، زیر رفتیم می نویسیم ذهبنا. اینا فارسی و عربیشون یکیه. یعنی تو عربی دو تا بشقابه برای 6 نفر، یه بشقاب ذهبتو است برای مفرد مذکر و مفرد مؤنث، یه بشقاب رفتیم است برای 4 نفر. در فارسی هم همینطوره. پس اگر به ما بپرسن که در فارسی و عربی کجا شباهت به هم داریم، میگیم توی متکلم. تو متکلم دو صيغه داریم برای 6 نفر، ولی فارسی منظمه. توی مخاطب هم همینه، مثلا رفتی با رفتید، رفتی و رفتید هر دو مخاطبن. رفتی هم به دو نفر میگیم، یعنی اگه یه زن مقابل ما باشه میگیم رفتی، یه مردم مقابل ما باشه میگیم رفتی. در رفتیدم یه زن مقابل ما، دو زن و یا سه زن، دو مرد یا سه زن، میگیم سه مرد، میگیم رفتید. پس در فارسی هم بشقاب رفت رو میدیم به دو نفر، رفتید رو میدیم به 4 نفر. رفتیم هم به اصطلاح رفتیم، نه رفت، رفت که غایبه. رفت و رفتند هم که غایبه. در عربی 6 صيغه داشت، در فارسی 2 صيغه. رفت میگیم آن زن رفت، آن مرد رفت. رفتن آن دو زن رفتن، آن دو مرد رفتن، آن زنان رفتن، آن مردان رفتن. پس در عربی، در فارسی از اولش ما 6 تا بشقاب داریم، 3 تا کوچیک 3 تا بزرگ. از اول این مغایبا که جلوی ما هستن، مغایبا به یه زن و یه مرد یه بشقاب میدیم، به اون 4 تای بقیه یه دونه میدیم. در مخاطب هم همین کار رو میکنیم، در متکلم هم همین کار رو، اون تا تو عربی تو متکلم این کار رو میکنیم، ولی تو فارسی هم تو مخاطب و مغایب اینا. در مثال های در این مثال ها فعل های رفتم و رفتیم فعل متکلمن. این دو صيغه دقیقا همانند دو صيغه متکلم عربی برای 6 نوع فاعل استفاده میشه. فعل رفتم برای مفرد مذکر و مفرد مؤنث، و فعل رفتیم برای تثنیه مذکر، تثنیه مؤنث، جمع مذکر و جمع مؤنث. همچنین دو فعل رفتی و رفتن مخاطبند. اینجا هم برخلاف عربی که 6 صيغه داشت، نه اینم 2 صيغه داره، برای 6 نوع فاعل به کار میره. خب این حالاتش. پس در واقع ما اینجا مقایسه کردیم بین صيغه های فارسی و صيغه های عربی. انشالله بقیه درس رو شما مطالعه بفرمایید و ملاحظه بفرمایید. از جلسه بعد ضمایر فعل رو ما بررسی میکنیم. خب حالا که حالات فعل معلوم شد، حالات فاعل معلوم شد، معلوم شد تغییر فاعل به تغییر فعلشه، تغییر فعل به تغییر فاعلشه، خود فعل که مخاطب نداره، فعل که تثنیه نداره، انجام کار دیگه، انجام کار تثنیه نداره، انجام کار به اصطلاح زمان نداره، این زمان از ناحیه اون هیئت فعلی میاد، به اصطلاح زمان از ناحیه هیئت فعلی میاد، ولی مخاطب و متکلمش از ناحیه فاعلش میاد. انشالله جلسه بعد ما ضمایر فعل مضارع رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.